نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
فروش اینترنتی بلیت قطار اربعین از امروز آغاز شد. به گفته مدیر عامل راه آهن، همه بلیت‌ها یک جا در 25 سکوی اینترنتی عرضه می‌شود. از ساعت 12 ظهر هم آژانس‌ها برای فروش بلیت اقدام می‌کنند. آقای صالحی افسود قیمت بلیت تغییر نداشته و با همان قیمت قبل به زائران فروخته می‌شود. مدیر عامل راه آهن افسود در این ایام قطارهای فوق‌العاده از مشهد به کرمانشاه، تهران به کرمانشاه، مشهد به اهواز و مشهد به خرمشهر در نظر گرفته شده است. شرکت راه آهن برای ایام اربعین در مجموع 600 هزار صندلی در قالب 1100 رام قطار برای خدمت رسانی به زائران پیش بینی کرده است.
در پی افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما، ساعت کاری 15 استان برای فردا 16 مرداد کاهش یافت. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد با تصمیم دولت به منظور حفظ سلامتی هموطنان و مدیریت مصرف انرژی فعالیت مراکز دولتی و بانک‌ها در 15 استان کشور در روز سه‌شنبه از ساعت 6 تا 10 صبح است. 15 استان شامل این تصمیم استان‌های تهران، اصفهان، البرز، قم، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه هستند.
هشدار توزیع برق تهران بزرگ به اداره‌های پرمصرف پایتخت. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام قطع برق 51 دستگاه اداری پایتخت به علت خودداری از خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی در ساعت 12 از مسئولان اداره‌ها خواست تا یک ساعت پیش از پایان ساعت کار سامانه‌های سرمایشی سازمان تحت مسئولیت خود را از مدار خارج کنند.
به گفته مسئولان وزارت نیرو، کشور رشد دو برابری مصرف برق 10 ساله را تجربه کرده. مهرابیان وزیر نیرو:
سال گذشته 72725 مگاوات اوج مصرف تابستان سال گذشته بوده، امسال این عدد به 79189 مگاوات رسیده، یعنی 8.8% حدود 9% ما رشد مصرف داشتیم.
اگرچه در طی 3 سال اخیر 10000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شده، اما این به معنی کاهش ناترازی نیست. احمدی معاون تولید نیروگاه شازند:
ما تو شرایط دیگه بار به هیچ وجه مجاز نیستیم که محدودیت ایجاد کنیم توی تولیدمون، چون این محدودیت مستقیم مصرف کننده باشه و باعث خاموشی میشه.
مشترکان خانگی با کاهش 15% مصرف برق میتوانند سهم بسزایی در مدیریت مصرف داشته باشند. مردم از مدیریت مصرف میگویند:
در زمان اوج مصرف از وسایل برق کمتر استفاده کن.
اگر کولر دارن دور کندش مصرف کنن.
وقتی من از منزلم در میام نیازی به کولر ندارم، خاموشش بکنم،
لامپ اضافه خاموش کنم.
دستگاه‌های خنک کننده ها رو تو اوج مصرف حالا به حداقلش برسونن، یا اینکه تو حالت کند قرارشون بدن.
تو زمان اوج مصرف بیشتر از وسایل برقی مثل لباس شویی و یا جاروبرقی استفاده نکن.
به گفته مسئولان وزارت نیرو، در تابستان امسال نصاب اوج مصرف برق نسبت به سال گذشته 24 مرتبه جابجا شد. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
گرمای هوا همچنان در کشور ماندگار است. در شبانه روز گذشته بافق و شهداد در استانهای یزد و کرمان گرمترین شهرهای کشور بودند.
نیمه تابستان، باران، غبار و تداوم گرما در آسمان ایران.
خیلی بیداد داره میکنه این گرما.
با گذشت 45 روز از تابستان، سازمان هواشناسی پیش بینی کرده گرمای هوا در نیمه جنوبی کشور همچنان ماندگار است و در نیمه شمالی هم چند درجه هوا گرمتر می شود. سلامی، کارشناس هواشناسی:
انتظار داریم همچنان برای چند روز آینده در بخشای جنوبی کشورمون ماندگاری هوای گرم رو داشته باشیم. در نیمه شمالی کشورمون هم برای 3 روز آینده روند افزایش نسبی دما در بخشای شمالی کشورمون هم پیش بینی میشه.
در 24 ساعت گذشته بیش از 50 ایستگاه هواشناسی دمای بالای 45 درجه را در کشور ثبت کردند و شهر بافق در یزد و شهداد در کرمان با 49 درجه گرمترین مناطق کشور بودند.
امسال که علاوه تر گرم شده یز ما نمیدیم چرا اینجوری شده
واقعا گرمه آدم طاقت نمیاره
با خاطر ای هوا مجبوری من که مثلا دم غروب درای من واقعا دی اذیت دیم
همچنین با توجه به فعالیت سامانه موسمی و بارندگی های جنوب شرق کشور سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در 4 استان هشدار نارنجی صادر کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی.
در بخشهایی از جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطقی از استان هرمزگان، جنوب و جنوب غرب استان کرمان، بخشهایی از جنوب شرق استان فارس، بارش‌ها شدید هستش. احتمال روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، همطور احتمال برخورد صاعقه در این مناطق وجود داره.
در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و نیمه شرقی کشور هم افزایش سرعت باد موجب خیزش گرد و غبار می شود. سلامی، کارشناس هواشناسی.
به ویژه شمال استان سیستان و بلوچستان در منطقه زابل و زهک خیزش گرد و خاک کاهش دید کاهش کیفیت هوا رو به همراه خواهد داشت.
با توجه به ماندگاری هوای گرم و آلودگی هوا ساعت کاری ادارات دولتی 15 استان فردا 6 تا 10 صبح اعلام شده. سعید حاجی‌زاده خبرگزاری صدا و سیما. استعفای نخست وزیر بنگلادش در پی اعتراضات گسترده در این کشور در پی تظاهرات خشونتبار در بنگلادش شیخ حسین واجد نخست وزیر این کشور استعفا کرد و گفته می شود با سقوط کاخ نخست وزیری به هند منتقل شد. گزارش‌ها حاکی‌ست بر اعتراضات خیابانی دو روز اخیر در داکا پایتخت دست کم بیش از 300 نفر کشته و زخمی شدند. دانشجویان بنگلادشی از حدود یک ماه قبل در اعتراض به سیاست جدید دولت در راستای تخصیص امتیازات شغلی و استخدامی به خیابان‌ها آمدند. با وجود اینکه این امتیازات لغو شد اما معترضان خواستار استعفای نخست وزیر شده بودند. خانم شیخ حسین واجد فرزند شیخ مجیب‌الرحمن بنیانگذار کشور بنگلادش با اوجگیری خشونت‌ها در پایتخت امروز از سمت خود استعفا کرد و از سال 2009 تا کنون قدرت را در این کشور در دست داشت. در همین حال فرمانده ارتش بنگلادش با تایید استعفای نخست وزیر از شهروندان این کشور خواست با حفظ آرامش زمینه را برای تشکیل دولت انتقالی فراهم کنند.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، روز شما بخیر. بازی‌های المپیک پاریس امروز با رقابت دو فرنگی کار ایرانی وارد روز دهم خود می‌شود.
دهمین روز رقابت‌های المپیک با آغاز مسابقات کشتی برای کاروان ورزشی کشورمون و دوستداران ورزش رنگ دیگه‌ای داره. در 130 کیلوگرم امین میرزازاده در اولین دیدارش برابر آدم کان آمریکایی قرار می‌گیره و در صورت پیروزی مقابل حریفش در دور بعد مقابل لوپز قول کوبایی قرار می‌گیره. لوپز از المپیک 2008 پکن تا 2020 توکیو 4 نشان طلای المپیک رو به نام خودش ثبت کرده. امین میرزازاده ملی پوش کشتی فرنگی:
من همیشه بهترین کار خودم میکنم، بهترین توان خودم رو قدم خواهم گذاشت.
در 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد بعد از یک دور استراحت در مبارزه نخستش به مسافه فورگات از الجزایر میره. مهدی محسن نژاد ملی پوش کشتی فرنگی:
مردم دعا کنن که بتونیم با خوشنگ ترین مدال ها هم تیم ملی کشتی آزن تیم ملی کشتی فرنگی دل مردم شاد.
کاروان ورزش ایران تا به امروز هرچند در برخی رشته‌ها موفقیت‌های خوبی داشته، حالا با شروع مسابقات کشتی دوستداران به ورزش چشم انتظار کسب نشان از سوی گوشه کسته ها. حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی:
شرایط مهیا، ولی باید بپذیریم که المپیک میدون بسیار سختیه. همه رقبا با همه وجودشون تلاش کردن برای به دست آوردن بهترین نتیجه، ولی ما امیدواریم.
مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر دیگر از المپیک پاریس. در فینال 200 متر المپیک نووا لایلز آمریکایی در رقابتی عجیب با ثبت رکورد 9 ثانیه و 784 هزارم ثانیه از خط پایان گذشت و ضمن کسب مدال طلا عنوان سریع‌ترین ورزشکار بازی المپیک را نیز به خود اختصاص داد. بعد از وی تامسون از جامائیکا با 5000 ثانیه اختلاف نایب قهرمان شد و مدال برنز هم به فرد کرلی از آمریکا رسید. در جدول مدالی بازی المپیک 2024 پاریس در پایان روز نهم آمریکا و چین با 19 طلا ردای اول و دوم رو در اختیار دارند. بیماری ورزشکار بلژیکی رشته سگانه پس از شنا در رودخانه سن مسئولان این تیم رو مجبور کرد تا از مسابقات تیمی کناره گیری کنند. جان مارکو تامبری یکی از بخت‌های قهرمانی پرش ارتفاع و پرچمدار کاروان ایتالیا به دلیل سنگ کلیه در بیمارستان بستری شد و حضورش در مسابقات مشخص نیست. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا به پیک نیمروزی رسیدیم. تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به 50 میلیون نفر رسیده. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمعیت 61 میلیون نفری کاربران بالای 18 سال که مشمول استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، 50 میلیون نفر معادل 82% به این سامانه متصل شدند.
my.gov.ir نشانی اینترنتی درگاهی با عنوان پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که برای نخستین بار در دولت 13 در اردیبهشت سال 1401 کلیک خورد و فلسفه بهره برداریش این بود که افراد با یک بار احراز هویت بتوانند از خدمات همه دستگاه‌ها بهره مند شوند. آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
یعنی وقتی میره تو سازمان مالیاتی دیگه ازش بزنیم پسورد، نام کاربری نمیخواد، متصل میشه، از خدماتش استفاده میشه، میره سازمان تامین اجتماعی، اگه تحت پوشی کمیته امداد، کمیته امداد بنیاد شهید، مجوز میخواد بگیره، میخواد کارنامه بچه‌شو بگیره، میخواد کتب بچه‌شو سفارش بده.
این طرح ملی با تأکیدات و پیگیری‌های رئیس جمهور شهید ادامه مسیر داد.
حداکثر ظرف یک ماه آینده همه دستگاه‌ها به سامانه دولت هوشمند بپیوندن به نحوی که هیچ دستگاهی غایب نباشه. اینکه یک دستگاه غایب باشه در نتیجه‌گیری کارو سخت می‌کنه.
و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول با پیوستن به این پنجره به جای جزیره عمل کردن، حدود 3000 خدمتشان را به پنجره آوردند. آقای محمد خانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:
بیش از 75% خدمات دولت به شکل مجتمع، اما از خدمات که شناسنامه دار هستند یا خدماتی که به شکل مجوزهای صنفی و غیر صنفی داده میشن، در این پنجره مجتمع شدن.
استقبال مردم به گونه ای بود که وزیر ارتباطات در صفحه مجازیش در جدیدترین آمار به احراز هویت بیش از 50 میلیون نفر در این پنجره اشاره کرد، به این معنی که 80% جامعه هدف به پنجره پیوستند. و بر اساس قانون، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید روندی رو به تکامل داشته باشد.
خدمات باید اونایی که قابلیت هوشمند شدن داره 100% هوشمند بشه و ما از مردم هیچ مدرکی رو در دولت دریافت نکنیم، چون تمام مدارک مردم نزد دولت به نوعی موجوده.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان پیک نیمروزی را میشنوید. معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت گفته در سالهای اخیر جذب سرمایه گذاری های خارجی افزایش جهشگونه داشته است. به گفته آقای قنادزاده، عضویت ایران در پیمان های شانگهای، D8، بریکس و سازمان همکاری های اسلامی ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری و تعمیق روابط ایران با دیگر کشورها فراهم آورده است.
ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، سرمایه‌گذاری که تا پایان سال 1402 به رقم 11.9 میلیارد دلار رسید که قسمتی از این سرمایه‌گذاری بر عهده ایرانیان خارج از کشور بود. فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:
نزدیک 1.2 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان است که وارد کشور کرد.
اما یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برگزاری نمایشگاه‌ها مانند نمایشگاه بزرگ اکسپو در مهر ماه در ایران است. قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت:
اولین رویداد جامع حوزه پلاس معرفی ظرفیت سرمایه‌گذاری کشوره که امیدواریم بالاخره توفیقات خوبی درش حاصل بشه، ما بتونیم معرفی خوبی بکنیم از ظرفیت‌های تجاری کشور.
بازاری، مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه:
ما یکی از اهداف مهمی که در این نمایشگاه انشالله دنبالش هستیم، تأمین مالی و سرمایه گذاری در طرح‌های صادرات گراست.
یکی دیگر از راه‌های معرفی محصولات و رشد صادرات، حضور در نمایشگاه‌های خارجی مانند نمایشگاه آگروفود ترکمنستان است که در شهریور برگزار می‌شود. صادرکننده:
محصولات کشاورزی میوه‌جات سبزیجات و در واقع خدمت شما عرض کنم که سبزیجات و اینجور چیزا و به اضافه مواد غذایی مسئله خیلی مهمی هم هست که در واقع تجهیزات و ماشین‌آلات تبدیلی و چاپ و بسته‌بندی اینم خیلی اهمیت داره.
نمایشگاهی که برپایی مشابه آن پارسال مورد استقبال طرف ترکمنستانی قرار گرفت و موجبات سرمایه گذاری را فراهم کرد. دیدگاه جمعی از صادر کنندگان:
سبد محصولات ایران بسیار بسیار اینجا استقبال میشه. ما رو کیفیت واقعا اگر نگاه صادراتی به محصول داشته باشیم ما میتونیم کاملا در ترکمنستان و هر کشور دیگه موفق باشیم.
قطعا میتونیم با قیمت‌های مناسب و خدمات بسیار کیفیت دار بتونیم به کشور دوست برادر ترکمنستان کمک کنیم.
امضای قراردادهای دو طرفه و برگزاری کمیسیون مشترک هم از دیگر راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صادرات است که البته مسئولان تجارت خارجی هم آماده همکاری برای رسیدن به هدف گذاری بیش از 16 میلیارد دلار تا 5 سال آینده هستند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان خبرها و پیک نیمروزی هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:24 دقیقه. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید
بنگری.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پولش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادهمون می‌زنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام از خانوادمون به خاطر همه ی خوبیهاشون قدردانی کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم دل امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگینو به جمع ما در پویش عهد میبندم به پیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنی.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند از پخش شبکه رادیوی معارف. در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و از این لحظه مجموعی از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد تا ساعت 22:10 شب که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرند. دوشنبه هست، 15 مرداد، 30 محرم الحرام و اولین برنامه‌ای که تا دقایق دیگه خواهید شنید شجره طوبا هست برنامه‌ای به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم. ساعت 15:30 رواق معرفت رو میتونید شنونده باشید. بحث نقش اجتماعی مسئله مهدویت و ساعت 16:04 بعد از ظهر هم پرسمان تربیتی هست که انشالله تقدیمتون خواهد شد با سوالاتی درباره نحوه تربیت کودکان و نوجوانانمون. 4 بعد از ظهر میتونید شنونده باشید. افق روشن ساعت 16:45 به بیان برخی از دستاوردهای کشورمون جمهوری اسلامی ایران میپردازه. ساعت 4:50 بعد از ظهر دقایقی رو با رادیو محرم همراه هستیم و رأس ساعت 5 میتونید شنونده برنامه عصر جوانی باشید. اما دعوت میکنم از این لحظه همراه بشید با برنامه شجره طوبا به مدت 40 دقیقه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا
شجره طوبا، بزرگداشت 100مین سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك عثرة امه. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم به هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با ویژه برنامه شجره طوبا در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه به مناسبت 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه علمی قم تقدیم شما میشه. بنده محسن مومنی افتخار گفتگو با کارشناسان حاضر در استودیو رو دارم. مجدد الرسال المسلمین جناب استاد رضا مختاری از نویسندگان مطرح حوزه، مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه سالهاست، در مباحث مربوط به کتابشناسی و نسخه شناسی و ترجمه و رجال شناسی کار کردن و افتخار صحبت و گفتگو با ایشون رو دارم. و همچنین مجدد الرسال المسلمین جناب استاد ابوالقاسم مقیمی، مدرس سطوح عالی حوزه‌های علمیه و معاونت پژوهش حوزه علمیه رو بر عهده دارن که در برنامه حاضر هستن. حاجی مختاری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
بله سپاسگزارم از حضور شما. حاجی مقیمی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فریخته رادیو مؤلف عرض سلام دارم.
بله ممنونم از حضور شما. این برنامه 10مین برنامه هستش که داریم پیرامون در واقع این موضوع بحث و گفتگو میکنیم و داریم ورق میزنیم، ورقهای زرینی که نشوننده تاریخ حوزه علمی قم هست. چه تلاش‌ها و مجاهدات‌های زیادی که صورت گرفته تا دین و مذهب امروز به دست ما برسه. در سلسله برنامه‌های گذشته پیرامون شخصیت‌های بزرگی مانند آیت الله بروجردی، آیت الله محقق داماد و عاشق عبدالکریم آهایری به صورت خیلی مفصل صحبت کردیم و البته از سایر علمایی که نقش داشتن در حوزه علمی قم نام اونها رو بردیم و تا اونجایی که فرصت بود پیرامون شخصیت و زندگی اونها صحبت کردیم. در این جلسه در خدمت شما هستیم آقای مختاری. حالا بحث رو از هر کجا که سلام میدونید آغاز بفرمایید، استفاده میکنیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله گفتیم که از تأثیر نفس و برکت خلوص و اخلاص عاشق عبدالکریم حائری بود که شاگردان زبده ای از جمله مرحوم آیت الله گلپایگانی، سید محمد رضای گلپایگانی اعلی الله مقامه،
بله
ایشون اهل گوگد گلپایگان هستن، نزدیک گلپایگان شهریست به نام گوگد که در سال 1316 هجری قمری اونجا به دنیا آمدن و مقداری در گلپایگان و خونسار درس خوندن و در حدود 16 سالگی تقریبا که آیت الله حائری تشریف آورده بودند عراق پیوستند به حوزه علمیه عراق. ایشون هم مثل آیت الله داماد در کودکی پدر و مادرشون از دست دادن، یعنی در 3 سالگی مادرشون از دنیا رفته و در 9 سالگی پدرشون، و با یتیمی و مشقت زیاد بزرگ شدن. پیوستن به حوزه علمیه عراق در خدمت آیت الله حائری بودن در عراق تا 1340. بعد که آیت الله حائری مشرف شدن قم و حوزه قم تأسیس شد، نامه می نویسند بر شاگردان و از جمله ایشون و می فرمایند که ما موندگار شدیم در قم و در قم نان جوی پیدا میشه، شما هم مایلید بیاید قم. و بعد ملحق میشن به آیت الله حائری در قم و جزء شاگردان برجسته آیت الله حائری میشن و از همون زمان آیت الله حائری هم تدریس رو شروع میکنن و از جمله شاگردان ایشون آقا مرتضی حائری، فرزند بزرگ آیت الله حائری مؤسسه، و چون ممحض بودن در فقه و اصول و به علوم دیگه نپرداختن، این سبب برجستگی ایشون در فقه و اصول شده و همون زمان آیت الله حائری درر آیت الله حائری رو تدریس میکردن و حاشیه‌ای زدن بر درر که چند سال قبل از وفاتشون چاپ شد، افاظت العبائد با درر حاج عبدالکریم چاپ شد. در مدرسه فیضی از شهید بهشتی شنیدم، شهید بهشتی رحمت الله علیه، آیت الله بهشتی مشرف شده بودن قم و در مدرسه فیضی برای طلاب سخنرانی میکردن. ایشون گفتن که من و آیت الله مشکینی خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدیم و از ایشون راجع به درس اخلاق و مدرس اخلاق در حوزه سوال کردیم که چه کسانی درس اخلاق بگن و چه جور باشه مسئله اخلاق. فرمودن که آیت الله گلپایگانی فرمودن ما درس اخلاق رسمی نداشتیم، همین اساتیدی که میرفتیم همشون مجسمه اخلاق بودن و از اینها بهترین درس رو میگرفتیم، مثل آقای حائری، شاه القاسم کبیر و دیگران، و تحت تأثیر معنویت این بزرگواران بودن آیت الله گلپایگانی علی الله مقامه و مقام علمیشون هم که محفوظ. و در دوره‌ای که آیت الله اصفهانی و آیت الله نائینی تبعید شدن در قم، به امر آیت الله حائری در درس این دو بزرگوار هم شرکت کردند.
بله.
و مدتی هم که مشرف شدن نجف اشرف گویا در حدود 3 ماه، در اون مدت هم از درس علمای نجف به خصوص آغازی‌های عراقی استفاده کردند و حکایتی هم دارن از حلم ایشون و آغازی‌های عراقی که به دنبال اشکال کردن در درس به اصطلاح باعث نشدن که استاد عصبانی بشه و حلم ایشون رو استاد ستودن در اشکال کردن به استاد. به هر حال آیت الله گلپایگانی مزایایی داشتند که در سخن حضرت استاد آقای مقیم هم خواهد آمد و از کسانی است که برای تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی فعالیت کردند، مثل امام راحل علی الله مقامه تو مسائل انقلاب از همون اول همراه بودند و مبتکر و بعضی جاها هم مؤسس، و در اون مسئله تغییر تاریخ در زمان شاه قبل از شروع مرحله دوم انقلاب فهموده بودند که اون شب تا صبح اصلا من خوابم نبرد از ناراحتی که تاریخ هجری تبدیل شد به تاریخ شاهنشاهی 3-4 سال قبل از شروع انقلاب، سال فکر میکنم 53 بود. و بسیار متواضع و پناه طلاب در پیامی که مقام معظم رهبری به مناسبت ارتحال آیت الله گلپایگانی صادر کردن، اونجا نکته هایی رو فرمودن. از جمله آیت الله گلپایگانی اولین مدرسه با برنامه رو در قم تأسیس کرد.
بله.
مدرسه ای که برنامه داشته باشه، و از آیت الله بهشتی هم دعوت کردن برای تأسیس اون مدرسه.
این مدرسه که امروز تحت عنوان مدرسه آیت الله گلپایگانی میشناسیم؟
بله. الان البته این مدرسه ای که معروفه، خب این اساتید میرن تدریس درس خارج از اونجا. اون زمان دروس سخت از صفر، از شروع طلبگی مدارس تحت برنامه نبود. اول ایشون تأسیس کرد، بعد مدرسه حقانی تأسیس شد به وسیله شهید بهشتی و شهید قدوسی و دیگران، ولی اولین مدرسه با برنامه رو ایشون تأسیس کرد. اولین مرکز کامپیوتری رو در قم ایشون تأسیس کرد که مرحوم آقای کورانی متولی و متکفلش بود و از پیشرفت‌های روز هم برای علوم اسلامی استفاده می‌کرد. بعداً مرکز نور و اینها تأسیس شد. از نظر زمانی به سال سابقه مرکز کامپیوتری آیت الله گلپایگانی که آقای کورانی اداره می‌کرد، از نظر زمانی مقدمه. و بسیار متواضع، به طوری که در حرم صبحا نماز می‌خوندن، بعد از نماز که اون اوائل پیاده می‌آمدن خانه و منزل، طلبه ها ازشون سوال می‌کردن همون سر نماز، یعنی بعد از نماز در مسیر. و ما چون جز طلبه های مدرسه ایشون بودیم، مدرسه ابتدا الوندیه و بعد مدرسه مهدی صفاییه، گاهی برای بعضی از امور طلاب اجازه می‌گرفتن و خدمتشون می‌رسیدن. مثلا ما مغنی می‌خوندیم، چند تا طلبه مغنی خون برای یه موضوعی راجب مغنی که کجا خونده بشه کجا خونده نشه ما خدمتش رسیدیم، این باب رو بخونیم اون باب رو نخونیم، اینطور نبود که بگن چند تا بچه طلبه وقت منو تلف نکنن اینا چه کارن، نه بسیار متواضع، یعنی شاگرد پرور متواضع به طوری که بشینن گوش بدن به چهار تا حرف چهار تا بچه طلبه مغنی خون. الان طلبه مغنی خون رو چه بسا تو راه نمیرن پیش استاد